بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. بازم همین که اسم دوستان رو و اثر دوستان رو در نگارششون میبینیم، خوشحالیم از این که بالاخره همین ارتباط هم، همین مرتبه ارتباط هم با دوستانش برقراره. انشاءالله خدای سبحان تکمیلش بکنه و مرتبه حضوری بیشتر برسونه و بلکه بالاتر ببره و نظام روحیمون انشاءالله با هم دیگه ارتباط برقرار کنه، علاوه بر اون دیدار در حد دوستان جسمی در عالم دنیا، انشاءالله همینجا در عالم آخرت هم همدیگر رو ببینیم و انشاءالله شفیع هم باشیم و خدای سبحان همه ما رو به عنوان اون مقام ولایت و دوستداری اهل بیتش انشالله در کنار هم جمع بکنه با اماممون انشالله مقام ظهور رو در همینجا ببینیم. خب بله، زدم این رو، یاداوری خوبه آقای نظرپور عزیز برای ضبط زدم. آره امروز اتفاقا اول یادم بود، دست شما درد نکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث المیزان رو به بحث اون سنت های الهی در نظام ارتباط کفر و ایمان رسیدیم. بحث بسیار شیرین و خوب و کاربردیه که در این دسته آیاتی که از اینجا آیاتی که شروع کردیم اساس همین آیات، بازم با زمینه این آیات رو با سوره انفال اگر داشته باشیم، این دوتا خیلی کار میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. این آیه شریفه که مفسر راجبش گفتگو شد، میخواد سنت الهی رو نشون بده که کثرت ها در جانب اموال و اولاد هیچ موقع در اون جهت کمالی برای انسان بقا ندارد و اینها کارساز نیست. لن تغني عنهم، بی نیاز نمی کند انسان رو، با اینکه ظاهر این است که اموال و اولاد باید فقر انسان رو برطرف بکند و احتیاج انسان رو کارگشایی داشته باشد، همونجور که مفصل هم ایشون بیان کردن که تو اذهان ما این گونه است، اما خدای سبحان میفرماید نه، این گونه نیست. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله. هیچ کدوم از اون نیازهای انسانی به واسطه اینها اگر بدون ارتباط با خدا باشد و اگر خدای سبحان اراده نکرده باشد، اینها رفع نیازی نمی کنند بلکه ایجاد نیاز بیشتر می کنند. لذا بلا فاصله بر می گردد مثالی می زند که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا با آیاتنا، اینها تکذیب کردن با آیات، فأخذهم الله بذنوبهم و الله شدید العقاب. چون تکذیب کردن، خدای سبحان اخذشون کرد به همون ذنوبشون، که این اخذ به ذنوب رو توضیح دادیم، ولی باز هم جا داره که دقت بکنید که اخذهم الله بذنوبهم، به همون اخذشون با همون ذنبشون بود، نه اینکه به واسطه ذنبشون بود، به همون ذنبشون اخذ شدن. فاخذهم الله بذنوبهم، که حالا رو این انشاءالله تو آیات بعدی خورده، چون این تکرار شده در قرآن کریم، در سوره انفال هم همین مسئله با همین شدت فاخذهم الله بذنوبهم تکرار میشه. و الله شدید العقاب، که شدت عقابم به خاطر همین اخذ به خود ذنب است، یعنی این اخذ به خود ذنب است که اخذ الهی می شود، اون وقت میشه شدت عقاب که گفته شد. قل للذین کفروا ستغلبون، که سنت الهی این است که کفر مغلوب باشد، یعنی خدای سبحان این رو قرار داده کفر، اگر این باور در انسان ایجاد بشه که کفر به لحاظ کفر مغلوب است در عالم دنیا و عالم آخرت، در عالم چون عالم دنیا و آخرت هست، چون عالم دنیا رو شامل می شود، ستغلبون چون تحشرون الی جهنم رو دنبالش ذکر کرده، پس این ستغلبون حتما باید مغلوبیت تو عالم دنیا رو شامل شه که بیانش هم کرد ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المصیر. قد کان لکم، تا اینجا این مقدمات و چید و این سنت های الهی رو بیان کرد تا بفرماید که قد کان لکم آیتون فی فعتین التقطا، که این دو فعه در مقابل هم قرار گرفتن، فعتون تقاتل و فی سبیل الله، که این دو فعه در دو گروه در مقابل هم قرار گرفتن. تا اینجا شو در حقیقت جلو رفتیم که تا این بیان فمحصل و معنى الآیه، که ایشون بیان آیه رو کردن، بعد خلاصه معنای آیه که تا اینجای آیه رو خواستن بیان بکنن، فمحصل و معنى الآیه انکم ایها المشرکون لو کنتم من اول الابصار والبصائر. ببینید اگر اینجا بیان میشه که اگر از اول الابصار والبصائر باشید، لکفاکم فی الاعتبار و دلاله علی ان الغلب للحق، این مراتب شرک است و مراتب در حقیقت چی؟ فهم. چون گاهی شرک به مرتبه‌ای میرسد که دیگه در اونجا فهم امکان پذیر نیست، این ختم الله علی قلبه میشه. اما عمده انبیا کی مبعوث شدن به رسالت؟ در جایی که جامعه رو شرک برداشته بود. پس معلوم میشه مخاطب پیام الهی برای هدایتگری مشرکین بودند. پس شرک مانع هدایت نمیشود اگر این شرک به مرتبه اون ختمیت و اون مهر نرسیده باشد. پس نگید منافات هست بین این که مشرک باشد و مخاطب بشه بگیم اول الایدی اول الابصار و البصائر، چطور عبرت بگیرن اگر مشرکن؟ میگه مشرک گاهی از روی قصور است، توجه ندارد، گاهی حجت براش تمام نشده بوده، خدای سبحان انبیا رو میفرستد، وقایع رو ایجاد میکند تا اتمام حجت بشود. پس مشرک ممکنه در حقیقت صحنه رو خالی از حجت ببیند، به شرکش مونده، اما اگر حجتی رو ببیند از شرکش دست برمی‌داره، لذا قابل تخاطب است. پس همه انبیا ارسال رسول و انزال کتب همه برای به اصطلاح این بوده که مشرکین هم هدایت بشن. پس اگر می‌فرماید انکم ایها المشرکون لو کنتم فی من اول الابصار والبصائر، اگر شما از صاحبان چشم ظاهری و بصائر و چشم باطنی باشه، چشم باطنی یعنی چشم فطرت، میشه مگه مشرک چشم باطنی داشته باشه؟ چشم فطرت است، یعنی اون نظام فطریش هنوز از بین نرفته، هنوز محجوب تام نشده. پس به همین نسبت اولو البصائره، میتونه هم اولو الابصار باشد هم اولو البصائر باشد. ان لو کنتم من اولو الابصار والبصائر لکفاکم فی الاعتبار، اگر همین مقدار کور نشده باشید که چشم های قلب شما و فطرت شما کور نشده باشد، لکفاکم فی الاعتبار و دلاله علی ان الغلبه للحق، خدای سبحان جریان جنگ بدر رو به اراده خودش پیش آورد. یعنی جنگ بدر به اراده نه مشرکین شکل گرفت نه به اراده مؤمنین، به این معنا که مشرکین اگر می دانستند مؤمنین این گونه در مقابلشون میخوان بایستند و این گونه قوی هستند، به هیچ در حقیقت وجهی در مقابل حاضر نبودند جنگ بکنن. و مؤمنین هم اگر می دونستند که مشرکین تعدادشون چقدر است و تجهیزات و تشکیلاتشون چقدر است، حاضر نبودن ابتدا به ساکن خودشون حرکت بکنن بیان در مقابل مشرکین قرار بگیرن. لذا خدای سبحان همونجور که در سوره انفال قبلن هم بیان کردیم، مؤمنین رو در چشم کفار قلیل نشون داد و کفار رو در چشم مؤمنین قلیل نشون داد تا اینها ترغیب به این به اصطلاح جنگ بشن هر دو، که اینا احساس بکنن کفار میتونن غلبه بکنن بر به اصطلاح مؤمنین، با یقین به این حرکت کردن، و مؤمنین هم با این نگاه که اینها عده کمی هستن و این غلبه صورت میگیرد، امکان غلبه هست، با این امکان هر دو حرکت کردن. اما خدای سبحان قضای الهی بر این تعلق گرفته بود و تقدیر الهی بر این تعلق گرفته بود تا معجزه‌ای از معجزات خودش رو آشکار بکنه. این معجزه چند جهت داشت. اولا حالا به تعبیر به اصطلاح بخوایم مسئلهش بگیم، گربه رو در حجله کشتن، به این معنا که وقتی مؤمنین در مقابل کفار، مؤمنین کم در مقابل کفار زیاد، مؤمنین بدون تجهیزات در مقابل کفار با تجهیزات قرار گرفتن و تمام شرایط به ظاهر عادی به نفع کفار بود ولی مؤمنین غلبه کردن، این رعبی رو از ابتدای حاکمیت اولین جنگ بوده دیگه، اولین جنگی بوده که محقق شده، رعبی رو در دل کفار و منافقین و دیگرانی که در حقیقت چشم طمع داشتن مثل یهود و دیگران انداخت که تا آخر همیشه این همراهشون بود. چون این پیروزی طریقش عادی نبود، این غلبه طریقش عادی نبود، لذا این غلبه غیر عادی یک معجزه الهی بود که خدا میخواست محقق بشه. لذا با همه مقدمات و چی تا این حتما این محقق بشود. هم برای کفار و مشرکی یه درس عبرت عظیمی بود که جرأت نکنن دیگه به این سادگی در مقابل مؤمنین قرار بگیرن و مؤمنین رو کم نبینن، لذا احساس بکنن که اگر میخوان در مقابل مؤمنین غلبه ای داشته باشن باید خیلی توانمند ببینن بکنن خودشون رو تا بتونن در مقابل قرار بگیرن. دیگه به این سادگی هر حرکتی رو دنبال پاسخگوییش نباشن. این نکته. برای منافقینی که تو همون سوره به اصطلاح سوره انفال ذکر کرده، تو سوره انفال آیات همون اگر یادتون باشه آیاتش رو هم خوندیم، تو سوره انفال آیات 143-4 به بعد در سوره انفال می‌فرماید که بله در اونجا می‌فرماید که ببینید بسم الله الرحمن الرحیم اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراک اول خواب رو برای پیغام ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور و اذ یریکموهم خود مؤمنین هم وقتی کفار شما رو دیدن اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا مؤمنین کفار رو کم دیدن و یقللکم فی اعینهم اونها هم شما رو کم دیدن لیقضی الله امرا کان مفعولا تا این قضای الهی که قرار بود محقق بشود حتما رقم بخورد لیقضی الله امرا کان مفعولا و الالله ترجع الامور که خدا در حقیقت فاعل است و کاری است یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم فئتا فثبتوا میگه این یه سنت الهی است که اگر مؤمنین هر مقداری که باشن اذا لقیتم فئتان در مقابل هر گروه قرار فثبتوا و اذکروا الله کثیرا لعلکم پیوندتون رو با خدا هر چی تشدید بکنید این غلبه امکانش قوی تر میشه لعلکم تفلحون نشون میده کثرت وجود مؤمنین شدت وجود به شدت وجود مؤمنین برمیگردد یعنی اگر کفار مشرکین رو باید زیاد ببینن به لحاظ حیث ایمان و ارتباطشون با خداست که هرچی این حیث شدت پیدا کند در نظر کفار مؤمنین قوی تر دیده می شود و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم که هرچقدر روابط شما با محوریت ولی الهی قوی تر باشد و اطاعت خدا و رسول بیشتر باشد قدرت شما در حقیقت بیشتر میشه کفار شما رو قوی تر میبینن واصبروا ان الله مع الصابرین بعد دنبالش دارد که به اصطلاح چند تا آیه دو تا آیه سه تا آیه رو میاره که همینجور ادامه داشت که ازین اللهم شیطان که در رشتگر کفر شیطان اعمال اونها رو تزیین کرد و قال لا غالب لكم اليوم شما قوی هستید کسی بر شما غلبه نمی کند و انی جار لكم منم هم پیمانم با شما فلما تراءت الفئتان اما وقتی دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن نکس الا عقبیه شیطان فرار کرد چون شیطان اینها رو تو جنگ بعد تشویق میکرد برای اونها شیطان تمام قواش رو تجهیز کرده بود که تو اولین جنگ چون میدونست اگر این اولین جنگ رو اینها غلبه بکنن این غلبه بر اصل ایمان است و دیگه بعد از این مؤمنین جرأت ندارن از این طرف هم خدای سبحان این امر رو مقدر کرده بود که محقق بشود دنبال این بود خدای سبحان که پیروزی برای مؤمنین رقم بخورد تا این پیروزی اولین در حقیقت به اصطلاح اون پایه توحیدی باشد که دل مشرکین رو خالی بکند منافقین رو در حقیقت رسوا بکند و منافقینی رو که بودند قدرت تبلیغشون رو از اونها بگیره و مؤمنین رو تقویت بکند سه پایه داشت مؤمنین تقویت بشن منافقین تضعیف بشن مشرکین در حقیقت چی بشن؟ مقهور بشن و بترسن و دیگه جرأت این کار رو نکنن بعد می فرماید که فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه و قال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون شیطان گفت من چیزی می بینم که شما نمی بینید درستم هست که شیطان امداد ملائکت الله رو به واسطه ایمان مؤمنین و اون اخلاص مؤمنین میدید که اون عقبه. حالا دو قول است که آیا امداد ملائکه همون یا دیدن شیطان نسبت به اون میگو انی ارا مالا تران، آیا دیدن عقبه اراده مؤمنین و صبر مؤمنین و ایمان مؤمنین بود که اینها رو به صورت ملائکه مردفین میدید، یا اینکه نه حقیقتا رؤیت محقق میشد و اشخاص ملائکه مصومه قابل رؤیت بودن، که حالا ایشالله این بحث تو سوره انفال مرحوم علامه دو قول رو میاره و قول دوم رو میپسنده و منافاتی نمیبینه بین اینکه اون عقبه تا نظام ظاهری هم کشیده بشود که جا دارد که اینم میگه انی ارا مالا تران انی اخاف الله و الله شدید العقاب. شیطان میگه من میترسم از خدا و خدا شدید العقاب است. اذ یقول المنافقون، حالا ببینید اینجا دوباره اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. حالا این منافقون در صدر اسلام در جنگ بعد کجا بودن؟ یه احتمال این است که در لشکر مؤمنان بودن، همراه مسلمان ها آمده بودن و جرأت نداشتن نیان، یا فکرم میکردن که این قلبه اون کاروان رو به دستشون میرسوند، آمده بودن مال و منالی پیدا کنن، چون قطعا منافقین ایمان آوردن، چون یقین داشتن که بعد از این خلاصه اسلام پیروز خواهد شد و مقاماتی بده، لذا اومده بودن داخل شد. بعضی ها ترس آمده بودن، دنبال فرصتی بودن که موقعیتی پیدا کنن تا بتونن در حقیقت تو بین مؤمنین جا پیدا بکنن، از دست ندن جاشون، جایگاهشون رو. حالا جهات متعددی که ذکر شده، بعد میفرماید که اذ یقول المنافقون. حالا یه عده‌ای هم میگن منافقون عده‌ای بودن که از مسلمان‌ها که در مکه ایمان آورده بودن و اسلام آورده بودن، اما از ترس اینکه اینها در اونجا تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار نگیرن اظهار نکرده بودن، و وقتی هم که جنگ شده بود به امر در حقیقت اون پدرانشون یا در حقیقت اون قومشون و قبیلهشون همراه لشکر کفر شده بودن، در بین لشکر کفار بودن، با لشکر مشرکین بودن، آمده بودن در مقابل مسلمان قرار گرفته بودن، وقتی نگاه میکردن به صحنه میدیدن که مؤمنین یه جمعیت کم، کفار یه جمعیت زیاد، حالا دوتا دوربین رو در نظر بگیرید، یه عده از مؤمنان مسلمان ها در لشکر کفرند، مجبور شدن به خاطر تقیه‌ای که اونها ابراز نکردن همراه اونها اومدن، یه دهی هم مسلمانان ضعیف الایمان در لشکر خود مؤمنین هستن، از این دو زاویه که اینا دارن اینو میگن. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، این والذین فی قلوبهم مرض که در اینجا آمده میخوره کسانی باشن که در لشکر مسلمان ها هستن، و در سوره مدثر هم آمده که فی قلوبهم مرض ایمان آوردن، اسلام آوردن، و همون زمانی که سوره مدثر آمده فی قلوب مرض میگه برای اینها فی قلوب مرض هم هستن، یه دسته فی قلوب مرضن. معلوم شد از اول اسلام عده جز و حتی سابقین به مسلمان ها، اون دسته های اول اسلام میدانستن که این اسلام برحق است و حتما پیروز میشه و به منصب میرسه، ولی از اول دنبال جای کار خودشون بودن، دنبال اون مقام اومدن تا جز و اولین ها باشن تا بتونن بعدن اون آثار رو داشته باشن که تونستنم تو این مسئله نقشه هاشون رو پیاده بکنن تا حدودی. بعد می فرماید اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، اینا به همین صرف دینداریشون گول خوردن، فکر کردن که این دین باعث میشه غلبه بکنن. غر هؤلاء، نه سلاحی، نه اسبی، نه سپری، نه تعدادی، همه اینها در نظر بگیرید. پس این از یقول المنافقون میتونه هم تو سپاه کفر باشن، مؤمن مسلمان هایی که از مکه آمدن، هم تو سپاه اسلام باشن، یعنی کسانی که ضعیف الاسلام بودن و به جهات متعددی اسلام آورده بودن، تو دو طرف هستن. عیبی هم نداره که تو هر دو لشکر هم باشن، شاید قرائنی هم برای این که تو هر دو لشکر هم بودن از جهت نقل های تاریخی بوده. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. چرا من این رو تا اینجا خوندم؟ حالا ادامه آیاتم باز همین مربوط به همین است. بعد دنباله آیات که دو سه آیه میگذره باز کدعب آل فرعون همینجا که اینجا آمد، اینا رو دقت بکنید، مهمه. وقتی خدای سبحان یه مسئله رو هی تکرار میکنه توی موضوعی همون رو عیناً میاره، نشون میده که این سنت خیلی سنت مهمی است. کدعب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات الله فأخذهم الله. این سوره انفال ها همین جایی است، آیه شبیه به همین آیه است. فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب، که اینجا قوی هم آورده که در اینجا ما قویون رو ظاهرا اگر اشتباه نکنم نداشتیم، ان الله شدید العقاب داشتیم در اینجا، قویون شدید اینجا والله شدید العقاب داشتیم. بله، ان الله قوی شدید العقابه که در اینجا آمد. بله، که بار دوم هم هست، یه بار شیطان گفت اینی اخاف الله والله شدید العقاب، یه جا اینجا خود اینها در حقیقت خدای سبحان داشت ان الله قوی شدید العقاب. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم. باز دوباره کذب آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بآیات ربهم. ببین چقدر تکراره، اونجا گفت کفروا بآیات الله، اینجا کذبوا بآیات ربهم. فاهلکناهم بذنوبهم، اونجا داشت فأخذهم الله بذنوبهم، اینجا داره فأهلکناهم به اصطلاح بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون و کلون کانوا. با اینکه بحث کف به اصطلاح آل فرعون در اینجا نیست، بحث فرعون و آل فرعون در اینجا نبوده، اما بحث جریان آل فرعون رو به عنوان یه سنت رایج مشهودی که همه میشناختن و برای همه آشکار بود و نقل شده بود و همه میدانستن، خدای سبحانه مرتب داره او رو بهش استشهاد میکند و برای کفار و مؤمنین و منافقین این سنت رو به عنوان یه سنت مشهود الهی قابل عبرت هست ذکر میکند، که چند بار تکرار شده تا اهمیت مسئله رو برسونه. خب حالا وارد بحثمون بشیم که میفرماید که انکم ایها المشرکون لو کنتم من اول الابصار والبصائر لکفاکم فی الاعتبار والدلاله علی ان الغلبه للحق. چرا مثل جریان آل فرعون رو که دیدید شما، و ان الله یعید و به نصره من یشا و لا یغلب و به مالن. هر کی رو خدا بخواد نصرت میکند، یعنی هر کی رو بخواد نصرت بکند، ان تنصر الله ینصرکم دیگه، یعنی وقتی کسی نصرت خدا بکند خدا هم نصرتش میکند. یعید و به نصره من یشا و لا یغلب و به مالن و لا ولد. اینگونه نیستش که خدا وقتی نصرت بکند که در مقابلش مال و ولد زیادی نباشد که بتونه نصرت بکنه، چون قدرت خدا غیر متناهی است، هر قدر هم مال و ولد باشد. خب یه صحنه‌شو شما دیدیم که به اصطلاح الحمدلله ما الان در موضعی هستیم که خدای سبحان از جهت امکانات ظاهری هم کشور ما رو قدرتمند قرار داده، در بسیاری از جهات اسلحه ها و امکانات جزو چندین کشور اول جهان محسوب میشیم، اما در این حال اون چیزی که در مرعا و منظر دیگران مطرح است این است که نسبت سلاح آمریکا با کشورهای دیگر رو غیر قابل قیاس دیگران میدونن، و لذا حتی روسیه نگاه مقابله با آمریکا رو برای خودش به این راحتی اصلا چین قرار نمیدن. اینا گاهی یه قدم میذارن جلو خط قرمز، پاشون یه ذره میذارن و بعد زودم میذارن تو. اما کشور جمهوری اسلامی در مقابله هجومی که اونها به سردار ما کردن، ما موشک باران کردیم پایگاهشون رو، یعنی حتی نیومدیم یک نفر رو در یه جا ترور بکنیم، بلکه یه پایگاهی اونها که خاک اونها حساب می شده، اونجا در حقیقت حیثیت اونها حساب می شده، امکانات اونها حساب می شده، موشک باران کردیم. این نگاه ایمان است که تعبیری که اینجا دارد که از قرآن استفاده که لا یغلب و خدای سبحان به مال و لا ولد، نه کثرت، نه در حقیقت تجهیزات، نه قدرت، هیچ کدام در مقابل نگاه الهی خدا مغلوب نیست. اگر مؤمنین با این نگاه در حقیقت خدا رو نگاه بکنید، چون خیلی ها میگفتن شما میخواید اگر مقابله بکنید این مقابله دنبالش با این مقابله رو بر نمیتابیدن، منافقینی که نگاه میکردن، ضعیف الایمان هایی که نگاه میکردن، میگفتن قرها اولای دین ها، اینا دینشون گولشون زده، فکر کردن که حالا که دین دارند و خدا داره هر کاری. بله، اگر کسی خدا داشته باشد هر کاری میتونه بکنه به پشتوانه الهی در راستای قتال فی سبیل الله، در راستای در حقیقت تثبیت حکم خدا، نه در راستای هوای نفسش. در راستای در حد عزت ایمانی، در راستای عزت ایمانی هیچ مال و قدرتی مقابل نیست. البته به مرتبه ایمانم برمیگردد که این یکون منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین، اگر 20 تا صابر باشند در حقیقت چی؟ در مقابل 200 تا، 1 به 10. اما این 1 به 10 هم یه مرتبه از ایمان است. اما اگر الان خفف الله، اگر خدا تخفیف داد مراتب ایمان اومد پایین تر، البته 1 به 2، هر یکی در مقابل این یکون مئتان یغلبو مئتین، که در حقیقت 200 تا رو، از 100 تا باشید 200 تا رو میتونید مقابله بکنید. خب این بحث رو فرماید که بله، ولا یغلب بمال ولا ولد ما رأیتموه یوم بدر فقد کان المؤمنون مقاتل. ما جنگ دفاع مقدس و جنگ تحمیل هم همین جور بود، همه دنیا در مقابل ما قرار، همه امکانات رو به امید دادن. ما یک کشوری بودیم هیچی نداشتیم اون موقع، تازه با همون تجهیزاتی که از قبل داشتیم همونا رو فقط تونستیم به کار بگیریم. باز هم در حقیقت اگر مال و ولد در مقابل اون اهل ایمان، اهل ایمان رو مغلوب نمی کند و خدا مغلوب نمی شود. فقط کان المؤمنون مقاتلین فی سبیل الله سبحانه و قد کانوا فئتا قلیلتا مستذلین، خیلی به ظاهر در نظر دیگران اینها کم داشتن و چیزی نداشتن، ظاهرش ذلیل نشون میداد از اینها. لا یبلغون سلسل فعتل، از جهت جمعیت 1/3 کفار بودن. و لا یقاسون بهم قوه، نمیشد اصلا اینها رو با هم قیاس کرد. کانو سلاسم و سلاست اشر رجل، 313 نفر بودن. لیس لهم الا 6 ادرو، 6 تا زره داشتن. 313 نفر 6 تا زره داشتن، یعنی هر نفر یه زره نداشت. تمام این 313 نفر، چون زره مال اون است که اگه تیرباران کردن، اگر خواستن بجنگن، اینا باید با زره مقابل اون شمشیرهای اونها و تیرهای اونها قرار بگیرن، جانشون رو در مقابل تیرها و شمشیرهای اونها آورده بودن. 6 تا زره که یه وسیله دفاعیه، اصلا وسیله دفاعی نداشتن. 6 تا زره برای 300، یعنی 6 نفر میتونستن زره رو بگیرن، 307 نفر دیگه از اینها زره نداشتن که با زره، در حقیقت وسیله دفاعی دیگه، زره وسیله دفاعی که یه پوششی باشد که اگر تیری از دشمن، شمشیری از دشمن بر او وارد می شود، این زره بتونه در حقیقت چیکار بکنه؟ او رو حفظ بکنه. خب و ثمانیت از سیوف، 8 شمشیر داشته. شما حساب بکنید ببینید 8 شمشیر چطوری میتونه. حالا ممکنه وسایل دیگری پیدا کرده باشن، مثل که مثلا اگر آدم چوبی دستش هم بتونه بگیره، اما در نظر بگیرید که شمشیر وسیله جنگی بوده که 8 شمشیر داشتن. اینا تو تاریخ ذکر کردن. و فرسان 2 اسب داشتن، یعنی نیروی سوارشون هم مثل امروز بگیم زره پوششون و نیروی سوارشون رو، تانک و مثلا هلیکوپتر و هواپیماشون هم، اینا فقط 2 تا بوده، حد نیروی سوارش اون 2 تا بوده، 2 اسب داشتن. و کان جیش المشرکین قریبا من 1000 مقاتل، 1000 در حقیقت جنگجو داشتن. لهم من العده والقوه والخیل و اجمال والهیئه، یعنی امکانات، ما شتران، اسبان، نمیدونم امکانات زرهی، امکانات جنگی، همه اینها، والهیئه، انواع مهیئات که ادو لهم مستطعتهم، همه اینها هم مالا یقدر به قدر، هیچ قابل حساب نبود. اینجور نبود که هر کی یه دونه هم داشته باشد، ذخایر هم داشتن. فنصر الله المؤمنین علا قلتهم و ذلتهم علا اعدائهم و کسرهم فی اعینهم، وقتی جنگ شروع شد خدا مسلمان ها رو غلبه داد و کسرهم، مسلمان ها رو، فی اعین کفار، فکانوا یرونهم مثلیهم رأی العین. این 313 تا رو 600 در حقیقت چی دیدن؟ 26 نفر دیدن، 2 برابر اقلن. بلکه بعضی ها میگن مثلیهم نه فقط به معنای 2 برابر باشد، بلکه به معنای مضاعف دیدنه. حالا این مثلیهم اقلن 2 برابر هست. حالا بعضی ها میگن مثلیهم 2 برابر خودشون دیدن، این 2000 نفر دیدن، یعنی مسلمان های 313 نفر رو 2000 نفر دیدن که کاملا دیگه مایوس شدن از پیروزی، چون اونها نگاهشون مادی بود، نگاه مادی مقابله با نگاه مادی هم شد. و ایدهم الملائکه فلم ینفع المشرکین ما کانوا یتعززون به من اموال و اولاد و لم یغنهم جمعهم ولا کثرتهم و قوتهم من الله شیئا. این سنت خداست. اگر ما باور کنیم امروز خدای سبحان این معجزه‌اش رو در نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها، در پیروزی انقلاب، در پیروزی جنگ، در پیروزی بر کودتاهایی که ابتدای انقلاب صورت می گرفت، در مواقع مختلف، در همین قلبه‌ای که ما در اخیر داشتیم، در توطئه‌هایی که به شدت با تمام پشتوانه برای ما چیده بودن، و می دیدیم ما حتی اون جنگ جریان حمله تبس، ببینید انواع پیروزی‌ها رو خدای سبحان برای ما ایجاد کردش، که منتها الان یک نبی الهی، یه ولی الهی که بارها مقام معظم رهبری فرمودن، امام فرمودن، اون رو میخواد که بیاد تحلیل بکنه که نشون بده واقعا این همون غلبه حق بر باطله، که حق با همون اقلیتی که داشتن در مقابل اکثریت در حقیقت اون کفر پیروز شدن. این باور رو باید دائم به خودمون نشون بدیم، این آیات رو امروز ببینیم، فقط این آیات مربوط به یه دوره در تاریخ نیست. بعد میفهم وقت ذکر الله سبحانه و دعوه آل فرعون و الذین من قبلهم فی تکذیب آیات الله و اخذهم بذنوبهم فی سوره الانفال. اونجا هم دوباره همینا رو ذکر کرده که خوندیم، و اند ذکر القصه مرتین، دوباره اونجا تکرار کرده، بلکه اونجا دوباره آورده، کما ذکره ها هنا به عینهی و فی موعظتهم. یه خود سوالا زود رفت بالا، من چند تاشو ندیدم ببینم چی بوده سوالات. در آیه الان خفف الله، پس قبل از آن همون ده برابر درست است، پس 3000 نفر دیدن. حالا این آیه کی نازل شد و مربوط به آیا یه دوره‌ای فقط هست یا نیست، این حالا بحث داره، باشه انشالله زید خود آیه که این مثلا، اما این بحث هست که یراونه هم مثلیهم، اما مرحوم علامه گفتن که این هر دو ضمیر برمیگردد که به خود مثلا خود کفار، که با همون نگاه که حالا دیروز بیان کردیم، ظاهرا این نیست که ضمیر در مثلیهم به کفار برگرد، چون 600 نفر هم در نگاه مادی باز مغلوب 1000 نفر خواهد بود. عرض کردم دیگه این مثالش رو دو احتمال، بلکه چند احتماله، که حالا اگر می‌خواستم اون احتمالات دیگر رو خدمتتون بگم، حالا دیگه خودتون رجوع بکنید، چون خیلی حالا بحث اساسه عدد اصحاب بر. خب این بله که به عدد اصحاب طالوت و تعداد مرسلین و تعداد اصحاب قرآن و بعد ملائکه بدرین در همان جنگ است، این اعداد 313 چه خوده. حالا ایشالله این باید تو جای خودش یه بحثی داشته باشه که 313 چه نسبتی میتونه پیدا بکنه که اینقدر مؤکد تأکید شده و به اصطلاح در روایات ما آمده و شدت بحثم هست و مسائل مختلفم به این با تو جای خودش. الانم من قبلا دقت کردم برای حضور ذهنی به جوابش الان ندارم، انشاءالله تو جای خودش با دقت بکنیم اونجا انشاءالله جواب بدیم. خب بعد میفرماید که و فی موعظتهم به تذکیر وقت بعد ایمان الی ان المراد بالغلبة فی الآیات السابقه الغلبة بالقتل والعباده ففی آیاتهی تهدید بالقتال. میگه اینجا بالقتال، تهدید بالقتال است در این آیات، یعنی داره در آیات قصه بعد تهدید به قتل میکنه، تهدید به کشتن، که این تذکیر است، موعظه است، اما در این حال چی هستش؟ تهدید به قتال هم هست، که دیگه کسی جرأت نکند در مقابل اینها قرار بگیرد. قول و تعالی اینجا بحث، حالا عرض کردم که برای هر دسته ای این جنگ بدر و جریان یک برای مؤمنین هم یک قوت قلب عظیمی ایجاد کرد تو تاریخ، که اگر ما همین جریان موشکباران پایگاه آمریکا رو دیده باشیم، برای مؤمنین تو ایران، برای مؤمنین تو کشورهای دیگه یه قوت قلب، برای حتی کسانی که دشمنان آمریکا هستن، مخالفین آمریکا هستن، ولی جرأت این رو نداشتن، قوت قلب ایجاد کرد، شدنیه. حیثیت آمریکا فقط به این نبود که ایران این کارو کرد، اصلا این حیثیت خورد شد و شکسته شد، که دیگران هم بعضی مثلا گفته بودن که پس ما هم تو کشورمون میتونیم این کارو بکنیم. حتی همون موقع تو یکی دو تا کشور یک شلیک های به پایگاه های آمریکایی صورت گرفت. ببینید این شکسته شدن این ابهت حتی برای مثلا کشورهای قدرتمند این یه درس عبرت بود که امکان پذیره که آمریکا رو باش درگیر شد، که اصلا احتمال اونا هم نمیدادن. اینا همه نشون میده که یک پوشالی بودن یک قدرتی که تونسته بود خودش رو به ظاهر و نگاه مادی جلوه بده، چقدر براحتی هم میتونه فرو بریزه. همین جریان این ویروس هم از همون نظام الهی است که خدای سبحان با همه این پوشالی بودنی که اینا خودش نشون دادن که ما در علم درجه یکیم، ما رو تحریم کرده بودن، با همین خدای سبحان با یک غرور اینها رو با یک موجود نانوئی غرور این متکبرین استکباری رو با یک موجود نانوئی این نمرودها رو به زیر انداخت. ما خوشحال نیستیم از اینکه مردم آمریکا میمیرند یا مشکل براشون پیش میاد، اما از اینکه این قدرت پوشالی رسوا شد و تبلیغش بیش از خلاصه واقعیتش بود و این رسوا شد، اینو خوشحالیم که خدای سبحان این قدرت پوشالی رسوا کرد. یا حتی کشورهای اروپایی که داخلی های ما بعضی از منافقین و ضعیف الایمان ها و یا دشمنان ما چقدر پوز اینا رو میدادن، این پوز ها فروش کست بدون اینکه ما خرجی بکنیم، هزینه بکنیم، بدون اینکه ما کاری داشته باشیم، ما دخلی نداشتیم. خدای سبحان این کارو کرده با لشکر خودش، با جنود خودش. البته در حقیقت اونجا ما متاثریم از اینکه مردم اروپا یا مردم آمریکا هم که عمدتا مستضعفین و ضعفاشون هم هستن و اینها رو ما در نهایت جزو نیروهای خودمون میدونیم که مستضعفین و ضعفای اینها با در حقیقت گسترده شدن پرچم اسلام، اینها هم جزو مسلمان ها خواهند شد، اینها هم جزو مؤمنین خواهند شد. لذا ما دل میسوزونیم برای اونها و برای اونها متاثریم و دلمون هم نمیخواد. اما پوزه اون استکباری اینها رو به خاک مالی، پوزه استکباری مستکبرین رو و زعماشون رو و اون تبلیغاتشون رو بدون که ما قدرت رسانه ای قوی داشته باشیم کار جدی بخوایم بکنیم، خدای سبحان اون قدرت رسانه ای رو داشت و اون کارو انجام داده و اینها رو به ذلت کشونده. قول و تعالی حالا ما هنوز یه بحثی از مسائل مهم مونده که اون بحث مهم چجوری رؤیت و نگاه ایجاد شد، این نگاه به چه معناست، این هنوز مونده. فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره و لم یقل و اخرى فی سبیل الشیطان، چون گفت فئتون تقاتل فی سبیل الله اما نگفت و اخرى فی سبیل الشیطان، فئتون فی سبیل تقاتل فی سبیل، نه اینو نگفت، چون مقصود راه نبود، مقصود هدف بود. اوفیسه و نه لان الکلام غیر مسوق در اینجا للمقایسه بین سبیلین، نمیخواد این دوتا راه رو با هم مقایسه بکنه، بل لبیان اینجا اصل هدف رو، ان لا غنا من الله تعالی، میخواد اصل مسئله که ارتباط با خداست رو، او رو میخواد مطرح بکند که هیچ قدرتی در مقابل در حقیقت قدرت الهی قدرت مقاومت ندارد و بی نیاز نمی کنه اونها رو از خدا. ان لا غنا من الله تعالی و ان الغلبه له برای خداست، فالمقابلت بالحقیقه بین الایمان بالله و جهاد فی سبیله و بین الکفر به تعالی، ایمان به خدا و جهاد در راه خدا، که جهاد در راه خدا میشه وسیله برای رسیدن به اون ایمان، که ایمان به الله و جهاد فی سبیل الله که اصل مقابله بین ایمان است با کفر، منتها جهاد فی سبیل الله راه تحقق این در حقیقت ایمان است، بین ایمان به الله و جهاد فی سبیل و بین الکفر به. لذا در اونجا دوباره سبیل طاغوت رو ذکر نکرد. و ظاهر من السیاق ان ضمیرین فی قولهم، حالا اینجا بود که ایشون مرحوم علامه فرمودن یرونه مثلیهم، راجعان الی قوله فئتون تقاتل ای الفئه الکافره یرون المؤمنین مثل المؤمنین. پس اینجا ضمیر رو اینجوری برگردونید که فئه کافره یرون المؤمنین مثل المؤمنین، فهم یرونهم 626 که مثل اینکه 626 دیده باشن، ولقد کانوا 313 رجل. عرض کردیم که کفار یه سابقه از اهل ایمان داشتن تو موقع شکنجه از مهاجرینی که اونجا قبلا بودن، میدانستن که اینها به این راحتی برگشت از اراده های قوی دارن، لذا این مقدار رو ترس داشتن از اینها، از 313 تا اینها هم باز میترسیدن. لذا خدا دارد که یغللکم، شما رو در اعینهم، یعنی همین 313 تا هم در چشمونا کمتر نشون داد، و الا معلوم میشه که جرأت مقابله با همین 313 تا هم اگه از اول میدیدن اونا نداشتن، چون میدانستن که مؤمنین انگیزه شون در این که انبالشون در مکه به اصطلاح مصادره شدش و شکنجه هایی که اونجا شده بودن، سختی هایی که دیده بودن، آزار و اذیتی که دائما در اطراف برای اینها ایجاد میکردن، همینا انگیزه ایجاد کرده بود برای مؤمنین که خودشون رو محق ببینن تا پای جان وایسن، حیاتشون به این بستگی داشت که بتونن در حقیقت اینجا مقاومت بکنن. انگیزه مؤمنین در دفاع خیلی قوی بود، در هجوم خیلی قوی بود، لذا از 313 تا میترسیدن، چه برسه که 313 تا بشه 626 تا. یعنی فقط یه محاسبه ساده مادی نبود که بگی 1000 در مقابل 1000 اگر بود میترسیدن، یا 1000 در مقابل 2000 اگر بود میترسیدن، اونا 1000 در مقابل 313 را میترسیدن. چرا؟ چون میفرماد خدای سبحان که یقللکم فی عیونهم، ما شما رو کم نشون دادیم ابتدا تا اینها احساس بکنن که میتونن در مقابل شما بایستن. معلوم میشه از اول خودشون رو در مقابل این تعداد هم مجاز به حمله نمیدیدن، ولی وقتی آمدن تو صحنه قرار گرفتن، لشکرها چیده شد، پس از در حقیقت آغاز این اینها تازه دو برابر هم دیدن، اون موقع باعث شد که دیگه ضعف خودشون رو شدیدتر آشکار بکنن. لذا این فرمایش علامه میتونه در حقیقت با همین محمل صحیحی داشته باشه. و اما احتمال اختلاف الضمیرین که مرجعاً به ان یکون المعنا یرون المؤمنین مثل عدد الکافرین، که 2000 تا ببینن مؤمنین رو، که یکی از ضمایر به مؤمنین بخوره، یکی از ضمایر هم به کفار بخوره، فبعید عن اللفظ و هو ظاهر، که دو تا ضمیر کنار هم دیگه اینجور در حقیقت از یکی به این و دیگری به اون بخوره، این به اصطلاح میفرمان بعیدون عن اللفظ و هو از قلب نمیفهم محالون، اما بعیدون دیگه، حالا این استظهار لفظی است. و رو به محتمل ان یکون الضمیران راجعین الی الفئه الکافره یکون المعنا، ممکن اصلا ضمیر اینجور باشد، یر الکافرون انفسهم مضاعفتن مثل عددهم، که خودشون رو 2000 تا دیدن، و لازمه تقلیلهم المؤمنین به نسبت، بعضی خواستن اینو بگن، بگن مؤمنین کفار خودشون رو 2000 یرونهم مثلیهم، خودشون رو 2000 تا دیدن اینها، فکانو یرونهم سدس انفسهم انفسهم عددن معکونهم سلسن لهم، و مؤمنین رو که یک سومشون بودن یک ششم شد اینجوری، سدس انفسهم عددن معکونهم سلسن لهم فی النسبته. ولذالکه میگه چرا این رو میگیم، چرا این احتمال، این قولی که داره مرحوم علامه از دیگران نقل میکنه، و ذالکه لیطابق ما ذکره فی هذه الآیه قوله تعالی فی قصه بدر در سوره انفال، که از یوریکموهم از التقیتم فی عیونکم قلیلا و یقللکم فی عیونهم، میخواد بگه این صدر آیه که شما رو در چشم اونها کم نشون دادیم بخواد صدق بکند، باید اینجا هم چی باشه، کم نشون دادن مؤمنین به این است که اینها خودشون رو زیادتر ببینن، 2000 تا ببینن تا مؤمنین بشن یک شیشم، تا بشن کمتر. فإن الآية آیه با اون آیه منافات پیدا میکند، که اونجا میگه مؤمنی رو کم دیدن. مرحوم علامه جواب میداد که این اختلاف موطن است، در یه موطن اون مسئله بود درست بودش که اونها مؤمنی رو کم دیدن، و در موطن دیگری اینجا موطن است که بعد از اینکه جنگ شروع میشه، که اینجا خدای سبحان بعد از اینکه جنگ شروع میشه اینها رو در حقیقت میگه نظیر چی هستش، نظیر مثلا این هستش که در وصف قیامت خدای سبحان میفرمان لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، در قیامت هیچ انس و جانی اونجا سوال ازش نمیشود، در جای دیگری میگه قفو و قفوهم انهم مسئولون، اینها رو نگه دارید و اینها چی هستن، باید سوال بشون. این دو موطن است، نمیشه بگی اگه اونجا گفت لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان پس چطور میشه اینجا بگه مسئولون. در این جنگ هم دو موطن است، یه موطنش اونجایی بودش که قبل از شروع و مقابل قرار گرفتن دو لشکر بود، قبل از اینکه مسئله به رو در روی کامل برسه بود، تا این دیدارها خبرهایی که از همدیگه داشتن باعث بشه که اینها تشویق بشن به اینکه مقابل هم قرار بگیرن تا قضای الهی محقق بشود. اما وقتی که مقابل هم قرار گرفتن دیگه راه پس و پیش نداشتن، دیگه در حقیقت گریز در کار نبود و وقت جنگ بود، در اون موقع این یرونهم مثلیهم رأی العین، این دو برابر دیدن مؤمنین باعث شد روحیه کفار. حالا اینم عرض خواهیم کرد که این دو برابر دیدن به چه معناست، باز هنوز بحث مونده ایشالله. عجیب بود به ان ذلک یؤدی الی اللبس غیر اللائق به ابلغ الکلام بل کان من اللازم علی هذا ان یقول یرون انفسهم مثل، اگر اونجوری بود باید اینجور میفرمون یرون انفسهم مثل، نه یرونهم مثلیهم رأی العین، نه یرون انفسهم مثلیهم او میؤدی ذالک. اما تنافی بین الآیتین که استشهاد کردن این دوتا آیه با سوره انفال تنافی پیدا میکند، فا انما یتحقق مع اتحاد الموقف مل مقام، اگر یک جا بود بله، ولا دلیل علی ذالک الامکان ان یقلل الله سبحانه کلا من الطائفتین فی عین صاحبته ما فی بدء التلاقی، که اول میخواستن مقابلا قرار بگیرن، لتشد به ذالک قلوبهم و تزید و جرأتهم، حتی تا اینکه اینا بتونن مقابلا قرار بگیرن، حتی اذا نشبت المقارعه و حمل جنگ که اون حرارتش بالا رفت و آغاز شد، رأى الکافرون المؤمنین مثل عددهم، اینجا بود که وقتی مواجه شدن دیدن نه اینها به همین مقداری که قبلا فکر میکردن نیست، اون حقیقت ایمان و ملائکی که نازل شدن رو مثل عدد این فن هزمو به ذالکه و ولو الادوار و اینا پشت کردن و هازا نظیر قوله تعالی فی وصف یوم القیامه، همون جوری که شیطان گفتش که من چیزی میبینم که تا به حال تشویق میکرد اینها رو که بیایید در حقیقت منم هستم، انی جارون لکم، منم با شما هستم، اما گفت انی ارا حالا از حالا به بعد انی ارا مالا تران، من چیزی میبینم که شما نمیبینید و لذا فرار کرد و پشت کرد. لا، همچنان که در بحث قیامت آمده که و لیس الا ان الموقف غیر الموقف، که موقف دو موقف هست. احتمالات اخرى هم درباره این ضمیر هست که این فرمان ما دیگه همه اونها رو رها کردیم، دوستان میتونن خودشون رجوع بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.